صفحه 698. بزرگ امید پرسید: اینها را شما از جواد ماسالی شنیدی یا از پزشک؟ مردان مسلح جواب دادند: ما پزشک را ندیدیم و اینها را از جواد ماسالی شنیدیم. بزرگ امید گفت: اگر گرسنه هستید غذا حاضر است، بنشینید و غذا بخورید. وقتی از صرف غذا فارغ شدند مدتی از شب می گذشت. بزرگ امید بعد از اینکه دانست آن دو نفر غذا خوردند، آنان را بر بالین نوکرش احضار کرد و به اشاره با آنها فهمانید خادم وی که مسموم گردیده اوست. و با اینکه از علم طب سر رشته نداشت، وقتی نبض یوسف رودباری را به دست آورد، دریافت که نبض او آهسته تر و ضعیف تر می زند و همان لحظه چشم های یوسف رودباری باز شد و اربابش را نگریست. بزرگ امید با مهربانی پرسید: یوسف حالت چطور است؟ مرد جوان ناله‌ای کرد و گفت: حالم خوب نیست. بزرگ امید وقتی فهمید که نوکرش صدای او را می‌شنود گفت: ای یوسف، حواس خود را جمع کن و به من بگو مردی که کوزه ماست را آورد و به تو گفت که به من بگویی آن را با برنج و باقلا بخورم چه شکل داشت. یوسف رودباری با جملاتی مقطع گفت: او مردی بود سالمند و فربه و متوسط القامه و لباسش به رعایا شباهت نداشت، بلکه شبیه به تجار بود. بزرگ امید گفت: من از تو میخواهم نشانی دقیق لباس و قیافه او را به من بگویی و همچنین بگویی که او با چه لهجه‌ای صحبت میکرد. یوسف تا آنجا که میتوانست نشانهای لباس و قیافه حامل کوزه ماست را داد و آن وقت دو مرد مسلح گفتند: این نشانی ها که بیمار می دهد همه نشانی های جواد ماسالی است. بزرگ امید از آن حرف تکان خورد و از نوکرش پرسید: تو جواد ماسالی را می شناسی؟ یوسف با صدای ضعیف پاسخ داد: اسمش را شنیده ولی خود او را ندیدم. بزرگ امید پرسید: آیا تو لهجه مردم ماسال و شاندرمن را می شناسی؟ نوکر گفت: بله، و در رودبار آنها را دیده و صحبت کردنشان را شنیدم. بزرگ امید پرسید: مردی که کوزه ماست را آورد با چه لهجه‌ای صحبت می کرد؟ یوسف گفت: او با لهجه ماسالی صحبت می نمود. بزرگ امید پرسید: آیا یقین داری که او با لهجه ماسالی صحبت می کرد؟ یوسف که با زحمت زیاد حرف می زد گفت: در این قسمت تردید ندارم. آنگاه یوسف رودباری دچار حال احتضار گردید و زندگی را بدرود گفت و بزرگ امید به دو مرد مسلح گفت که در آن خانه باشند تا اینکه وی برود و چند نفر را بفرستد تا اینکه جسد خادمش را دفن نمایند. وقتی از خانه خارج شد به پزشک که از بیمارستان علموت مراجعت می‌کرد برخورد و طبیب مزبور گفت: من ماست را مورد آزمایش قرار دادم و بدون تردید آلوده به زهر است. تو کجا می روی؟ بزرگ امید گفت: یوسف مرد و من می روم چند نفر را بفرستم تا جسدش را به خاک بسپارند. پزشک گفت: جنازه یوسف را به زودی به خاک نسپار. بزرگ امید پرسید: برای چه؟ طبیب گفت: برای اینکه یکی دیگر از پزشکان بیمارستان بیاید و جنازه خادم تو را ببیند و مشاهده کند که وی را مسموم کردند. چون آثار جنازه مسموم شدن مرده را آشکار می نماید و بعد از آن که آن پزشک هم مرده را دید می توانید یوسف را دفن کنید و من به آن پزشک خواهم گفت که یوسف را با زهر جوز جابلسا مسموم کردند. بزرگ امید گفت: آیا من بروم و پزشکی از بیمارستان بیاورم؟ پزشک گفت: نه، تو در خانه باش، من میروم و یک پزشک میآورم. بزرگ امید به خانه برگشت تا اینکه پزشک معالج با طبیبی دیگر آمد و و طبیب دوم جسد یوسف رودباری را معاینه کرد و پلک چشم‌های بیجان او را بلند نمود و حدقه‌های چشم را دید و گفت بدون تردید این مرد با زهر مسموم گردیده و آن زهر هم جزء جابلساست. بزرگ امید چند نفر را فرستاد تا جنازه را از خانه به گورستان منتقل نمایند و در غسالخانه بگذارند تا اینکه روز بعد دفن شود. بعد از اینکه بزرگ امید از کار مربوط به انتقال جسد یوسف رودباری به گورستان فارغ شد، راه ارگ علموت را پیش گرفت و با اینکه مدتی از شب می‌گذشت، درخواست نمود که حسن صباح او را بپذیرد. حسن صباح به مناسبت اینکه بیمار بود، شب نمی‌توانست درست بخوابد و بعد از اینکه شنید که بزرگ امید می‌خواهد او را ببیند، اجازه ورود داد. بزرگ امید پس از اینکه وارد اتاق حسن صباح شد، چگونگی مسموم شدن نوکرش و اظهارات او را برای امام باطنیان حکایت کرد و گفت نشانی هایی که یوسف داد با جواد ماسالی تطبیق می نماید و معلوم می شود کوزه ماست آلوده به زهر را او به خانه من آورد و اصرار می نمود که من از آن ماست بخورم. حسن صباح طوری از شنیدن آن واقعه متعجب شد که دستور داد همان شب دو پزشک که یوسف رودباری را دیده بودند و همچنین آن دو مرد مسلح که گفتند نشانی های مردی که یوسف می گوید با جواد ماسالی مطابقت می نماید به حضورش آورده شوند. حسن صباح از دو پزشک و آنگاه از دو مرد مسلح توضیح خواست و اظهارات آنها گواه بر صحت اظهارات بزرگ امید بود. امام باطنی ها به طوری که در گذشته اشاره شد به بزرگ امید اعتماد داشت و می دانست که آن مرد دروغ نمی گوید و تهمت بی جا وارد نمی آورد. اما آنچه بزرگ امید گفت برای حسن صباح آنقدر عجیب بود که نمی توانست بدون تحقیق صحت آن را بپذیرد. پس از اینکه تحقیق حسن صباح از دو پزشک و دو مرد مسلح خاتمه یافت، چون خود او حشاش یعنی داروساز بود، دستور داد که کوزه ماست آلوده به زهر را برای آزمایش به بیمارستان علموت برده بودند بیاورند تا او آن ماست را ببیند. پزشکی که کوزه ماست را به بیمارستان برده بود آورد. حسن صباح مقداری کم از آن ماست را به دهن برد و مزه مزه کرد و گفت تلخ است و آب دهان را بیرون ریخت و بعد گفت کوزه ماست همینجا باشد. حسن صباح سه مرد مسلح طلبید و به آنها گفت در قفای پرده‌ای که در انتهای اتاق قرار داشت باشند و از آنجا خارج نشوند مگر وقتی که وی آنها را فرا بخواند. بعد از اینکه مردان مسلح عقب پرده قرار گرفتند، امام باطنی ها امر کرد چیزی روی کوزه ماست قرار بدهند که دیده نشود و بروند و به جواد ماسالی بگویند که نزد او بیاید و اگر خواب است بیردارش نمایند. جواد ماسالی در آن روز بعد از اینکه کوزه ماست را به یوسف رودباری داد، خود را به ارگ علموت رسانید برای اینکه حسن صباح را نیز مسموم نماید. اما هرچه کرد که خود را به قضای حسن صباح برساند و ماست او را آلوده به زهر کند، موفق نشد. تا اینکه حسن صباح به اتفاق بزرگ امید صرف قضا کرد بدون اینکه قضای آن دو آلوده به زهر شده باشد. با اینکه بزرگ امید در آن روز با حسن صباح قضا خورد، جواد ماسالی از مسموم کردن وی و حسن صباح ناامید نگردید و به خود گفت که بزرگ امید شب بعد از مراجعت به خانه خود از آن ماست خواهد خورد و جان خواهد سپرد و همان شب برای مسموم کردن حسن صباح نیز فرصتی به دست خواهد آورد. بعد در آن شب شنید که خادم بزرگ امید مرده است و حد زد که مرگ او ناشی از این بوده که از ماست آلوده به زهر خورده است. جواد ماسالی بعد از اطلاع از مرگ آن جوان متوحش نشد، چون اسم خود را به او نگفته بود و خادم بزرگ امید وی را به نام ابراهیم قلعه سری که در قدیم رعیت بزرگ امید بوده می شناخت. جواد ماسالی با اینکه در آن شب از مرگ یوسف رودباری اطلاع حاصل کرد، باز در صدد برآمد که حسن صباح را مسموم نماید، اما موفق نگردید تا اینکه موقع خوابیدن رسید. هنگامی که جواد ماسالی می‌خواست بخوابد، دغدغه‌ای جز این نداشت که نتوانسته در آن روز بزرگ امید و حسن صباح را مسموم کند و آن دو را بمیراند تا اینکه بتواند جانشین حسن صباح شود. جواد ماسالی مطمئن بود که در فاجعه قتل یوسف رودباری کسی به او زنی نخواهد شد. اما وقتی او را از خواب بیدار کردند و گفتند که حسن صباح وی را احضار نموده، ترسید. او که مدتی با حسن صباح زیسته بود و در ارگ علموت سکونت داشت، می دانست که حسن صباح اطرافیان خود را در آن موقع شب احضار نمی نماید مگر برای یک واقعه با اهمیت. جواد ماسالی قدم به اتاق حسن صباح نهاد، ولی وقتی او را در بستر بیماری دید، ترسش از بین رفت، چون متوجه شد که حسن صباح گرچه امام باطنی ها می باشد، اما پیرمردی است بیمار و نمی تواند آزاری به او برساند. حسن صباح بعد از ورود ماسالی به او گفت: بنشین. و داعی بزرگ نشست. امام باطنی ها گفت: من از این جهت در این موقع شب تو را از استراحت باز داشتم و به اینجا آوردم تا به اطلاعت برسانم که به جان بزرگ امید سوء قصد کردند. امروز می‌خواستند او را به قتل برسانند، ولی بر حسب تصادف از مرگ جست و اگر من امروز او را برای صرف قضا در اینجا نگاه نمی‌داشتم و او به خانه خود می‌رفت و قضا می‌خورد، کشته می‌شد. جواد ماسالی دریافت که اگر خود را به کلی بی اطلاع نشان بدهد، سبب حیرت حسن صباح خواهد شد. چون در ارگله بود، همه می دانستند که خادم بزرگ امید مرده و او هم که در ارگ سکونت داشت، می باید از آن خبر اطلاع داشته باشد. و لذا گفت: من شنیده بودم که خادم بزرگ امید که جوانی بود از اهل رودبار مرده، اما نمی دانستم که می خواستند به بزرگ امید سوء قصد کنند. حسن صباح گفت: می خواستند او را به قتل برسانند و برای کشتن او هم متوسل به حربه ناجوان مردانی خلفای عباسی شدند و قصد داشتند به بزرگ امید زهر بخورانند. جواد ماسالی خود را متعجب نشان داد و گفت: بزرگ امید دشمن ندارد تا اینکه در صدد برایند به او زهر بخورانند. حسن صباح گفت: کسی که جانشین من باشد بدون دشمن نمی شود. و جواد ماسالی گفت: نکند که مرگ خادم بزرگ امید علتی دیگر داشته است. حسن صباح گفت: تو می دانی که پزشکان ما حاذق هستند و در مورد امراض اشتباه نمی کنند. و دو پزشک بیمارستان یوسف رودباری را قبل از مرگ و بعد از اینکه مرد مورد معاینه قرار دادند و می گویند که او با زهر جوز جابلسا مسموم شده است. از آن گذشته، کوزهی که در آن ماست بود به دست آمد و ماست را آزمایش کردند و فهمیدند که آلوده به زهر است. جواد ماسالی باز ابراز حیرت کرد و حسن صباح گفت: من از طرز فکر ابراهیم قلعه سری که بدون تردید این اسم مجهول است حیرت می کنم. چون مرگ بزرگ امید برای او از لحاظ اینکه جای او را بگیرد فایده نداشت، زیرا بعد از مرگ بزرگ امید من دیگری را برای جانشینی خود انتخاب می کردم و او همچنان محروم می ماند. جواد ماسالی خود را جمع‌آوری کرد، چون قسمت اخیر گفته ی حسن صباح می رسانید که او راجع به شخصی صحبت می کند که امیدوار بود جانشین بزرگ امید شود و ابراهیم قلعه سری نمی توانست جانشین بزرگ امید گردد. حسن صباح گفت: فقط در یک صورت ممکن بود مردی که می‌خواست بزرگ امید را به قتل برساند جانشین وی شود، و آن اینکه من هم بمیرم تا اینکه نتوانم برای جانشین خود شخصی دیگر را تعیین نمایم. در آن صورت قاتل می‌توانست جای مرا بگیرد و به همین جهت من باید از این به بعد مواظب خود باشم، چون شخصی که می‌خواست بزرگ امید را به قتل برساند به من هم سوء قصد خواهد کرد. وقتی جواد ماسالی آن حرف را شنید، لرزید و در دل بر هوش حسن صباح آفرین گفت. امام باطنی ها از جواد ماسالی پرسید: اینک نظریه تو در این خصوص چیست و نسبت به که زنین هستی؟ جواد مرسالی گفت: من نسبت به کسی زنین نیستم و آیا امام تصور نمی کند که خود بزرگ امید این صحنه سازی را کرده تا اینکه خود شیرینی نماید؟ حسن صباح گفت: بزرگ امید اهل صحنه سازی نیست، آن هم با این شکل که خادمش را مسموم کند و بمیراند و بدون تردید نسبت به او سوء قصد کردند و او بر حسب تصادف از مرگ رهایی یافت. و دیگر اینکه یوسف رودباری قبل از اینکه بمیرد نشانی های آورنده کوزه ماست را طوری داد که کوچکترین تردیدی در هویت آن مرد نمیتوان کرد. در آن موقع رنگ از صورت جواد ماسالی پرید، چون حد زد که شناخته شده است. اما با اینکه خیلی ترسید خود را نباخت، زیرا مقابل خود جز پیرمردی بیمار نمیدید و به خیش می گفت: اگر حسن صباح در صدد برآید که حکمی بر علیه من صادر کند، او را خفه خواهم کرد. و چون پیر و بیمار است و وصیت کرده و جانشینش را انتخاب نموده، خواهم گفت که مرده و همه گفته مرا باور خواهند کرد. و اگر بپرسند برای چه در آن موقع شب تو را احضار کرد، میگویم چون خود را در حال احتضار دید، مرا احضار نمود تا در موقع مرگ تنها نباشد. حسن صباح تا آن موقع بدون اینکه نظری به جواد ماسالی بیاندازد صحبت میکرد، ولی در آن وقت یک مرتبه دیدگان خود را به چشمهای جواد ماسالی دوخت و گفت: من میدانم که تو زهر دهنده را میشناسی. جواد ماسالی پرسید: چگونه میگویید که من زهر دهنده را میشناسم؟ حسن صباح گفت: نشانی هایی که یوسف رودباری قبل از مرگ از آورنده کوزه ماست داد به طور کامل با تو تطبیق می کند. و دیگر اینکه در ساعتی که آورنده ماست به خانه بزرگ امید رفت تا اینکه کوزه ماست به خادمش بدهد، من تو را احضار کردم و تو در ارگ نبودی و همه جای ارگ را برای یافتن تو جستجو کردند و تو را نیافتند. این هم دلیلی است که نشان می‌دهد تو رفته بودی که ماست زهرالوده را به خانه بزرگ امید برسانی. و من یقین دارم کوزه‌گری که به تو کوزه فروخته و ماست فروشی که تو از اون ماست ابتیاع کردی و در کوزه ریختی نیز تو را خواهند شناخت. جواد ماسالی حسن صباح را به خوبی می شناخت و می دانست که وی در مورد مجرمین بدون گذشت و ترحم است. او یقین داشت که حسن صباح به جرم قتل یوسف رودباری او را خواهد کشت و به فرض اینکه از قتل وی صرف نظر نماید، وی از مرتبه داعی بزرگ معزول خواهد شد و خبرش به اطلاع همه خواهد رسید. آنگاه باید آرزوی جانشینی امام باطنیان را به گور ببرد. در آن موقع جواد ماسالی بر اثر ترس و هم از بیم آن که همه چیز را از دست بدهد و از نظر ترکان خاتون بیفتد، تصمیم گرفت که حسن صباح را خفه نماید و یک مرتبه به سوی وی حمله ور گردید. ولی قبل از اینکه جواد ماسالی بتواند خود را به امام باطنی ها برساند، حسن صباح فریاد زد و کسانی که پشت پرده بودند دویدند و جواد ماسالی را گرفتند. امام باطنی ها دستور داد که او را محبوس کنند و مراقب باشند که نگریزد. و بعد جواد ماسالی را از زندان آوردند و کوز فروش و ماست فروش داعی بزرگ را شناختند و گفتند همان است مردی که روز قبل از آنها کوزه و ماست خریداری کرد. و کوزه‌گر کوزه خود را که در آن ماست آلوده به زهر بود شناخت. حسن صباح گفت: ای ماسالی، گناه تو غیر قابل انکار است و تو چه اعتراف بکنی چه نکنی، زهر دهنده و قاتل هستی. جواد ماسالی نمی توانست اعتراف کند، برای اینکه شرم می کرد روبروی بزرگ امید بگوید قصد داشت وی را به هلاکت برساند. حسن صباح گفت: آیا می خواستی مرا هم به قتل برسانی؟ زیرا کشتن بزرگ امید بدون کشتن من برای تو بیفایده بود و تو اگر بزرگ امید را به قتل می رسانیدی و من زنده می ماندم، به مراد خود نمی رسیدی و جای مرا نمی گرفتی. جواد ماسالی سکوت کرد و جوابی نداد. حسن صباح گفت: آیا تو را تحریک کردند که مبادرت به قتل بزرگ امید بکنی؟ جواد موسالی سکوت کرد. حسن صباح گفت: تو در اصفهان مدتی با محمود سجستانی به سر بردی. گرچه او جاه طلب است، ولی مردی نیست که تو را تحریک به قتل بزرگ امید نماید تا اینکه وی جای مرا بگیرد. خواسته آن که در تاریخی که تو مبادرت به قتل بزرگ امید کردی با محمود سجستانی تماس نداشتی، و اگرچه کبوتر خبر انتخاب جانشینی مرا برای محمود سجستانی برد، اما او مجال نداشت که به تو دستور بدهد که بزرگ امید را به قتل برسانی، و قبل از وقت هم نمیتوانست تو را تحریک به قتل امید بزرگ نماید، زیرا نمیدانست که او جانشین من خواهد شد. و اما اگر اسم محرک خود را بگویی و ما دشمن خیش را که بر ما مجهول است بشناسیم، من از قتل تو صرف نظر می کنم و تو را در یکی از قلاع محبوس خواهم نمود، ولی تا روزی که زنده هستی نمی توانی از آن قلعه خارج شوی. جواد موسالی خوشحال شد، چون کسی که محبوس شود امیدواری دارد که روزی آزاد گردد. اما مرده هرگز بازگشت نخواهد نمود. دیگر اینکه جواد موسالی می دانست که مرگ حسن صباح نزدیک است و بعد از مرگ او ممکن است تحولاتی به وجود بیاید که نه فقط وی از حبس رها شود، بلکه جای حسن صباح را بگیرد. پس به سخن در آمده و گفت: اسم او ترکان خاتون است. چند لحظه سکوت برقرار شد و حسن صباح گفت: آیا ترکان خاتون به تو گفت که بزرگ امید را مسموم کنی؟ جواد موسالی گفت: نه ای امام، او اسم بزرگ امید را بر زبان نیاورد، بلکه گفت هر کسی را که به جانشینی تو انتخاب گردید دور کنم، چون میخواست من جانشین امام باشم. حسن صباح پرسید: ترکان خاتون به چه مناسبت در این موضوع زینف بود؟ و اگر تو جای مرا میگرفتی چه سود آید او میگردید؟ جواد موسالی گفت: او میخواست زن من بشود و مایل بود که شوهرش امام باشد. حسن صباح گفت: ولابد قصد داشت بعد از اینکه تو جانشین من شدی تو را معدوم نماید و خود جای مرا بگیرد. جواد موسالی از شنیدن آن حرف مبهوت شد، چون تا آن لحظه به فکرش نرسیده بود که ترکان خاتون ممکن است او را معدوم کند و خود امام باطنی ها شود. چون تنها شرط جانشینی امام شدن این است که داوطلب داعی بزرگ بوده باشد، و ترکان خاتون داعی بزرگ بود. حسن صباح اظهار کرد: هنوز یک نکته بر من معلوم نشده، و اون نظریه تو یا ترکان خاتون مربوط به قتل جانشین من است، و تو اگر بزرگ امید را مسموم می کردی و به قتل می رسانیدی نمی توانستی جای مرا بگیری، زیرا بعد از مرگ او من دیگری را به جانشینی خود انتخاب می کردم، و فقط در یک صورت می توانستی امیدوار باشی که جانشین من شوی، و آن این که من هم بمیرم. و در آن موقع چون جز تو داعی دیگری در علموت نبود، تو می توانستی امیدوار باشی که جانشین من شوی. جواد موسالی اظهار کرد که ترکان خاتون به من گفت این کار را بکنم، ولی من از مبادرت به این عمل خودداری نمودم. حسن صباح پرسید: آیا ترکان خاتون به تو گفت مرا مسموم نمایی؟ جواد موسالی گفت: بله ای امام. حسن صباح گفت: تو برای چه مرا مسموم نکردی؟ جواد موسالی جواب داد: من مردی هستم باطنی و تو را امام برحق می دانم، و چگونه می توانستم امام را به قتل برسانم؟ حسن صباح گفت: تو که مرا امام برحق می دانی، می فهمی که توصیه امام هم برحق است و باید بدان عمل کرد، و من توصیه کرده بودم که بزرگ امید جانشین من می باشد، اما تو از قتل او بیم به خود راه ندادی، ولی زو چگونه از قتل من خودداری کردی؟ دیگر اینکه قتل بزرگ امید بدون قتل من برای تو و ترکان خاتون بیفایده بود. آنچه حسن صباح می گفت این نقشه جواد موسالی بود، و داعی بزرگ روز قبل می خواست که حسن صباح را مسموم کند، اما هرچه کرد فرصتی به دست نیاورد که زهر در ماست او بریزد، و چیز دیگر را هم نمی توانست آلوده به زهر نماید، چون طعم تلخ جوز جابلسا به حسن صباح می فهماند که آن را آلوده به زهر کردند. ولی جواد ماسالی با اینکه حقیقت را بر زبان آورد نمی توانست به حسن صباح بگوید از این جهت تو را مسموم نکردم که فرصتی برای ریختن زهر در ماست تو به دست نیاوردم. گفتن این موضوع بالمواجهه به مردی چون حسن صباح خارج از حیطه قدرت جواد ماسالی بود. به همین جهت متوسل به دروغ شد و گفت ای امام، باور کن که من از فرط اخلاصی که نسبت به تو داشتم و دارم در صدد بر نیامدم که تو را مسموم نمایم و حاضر بودم دست خود را با شمشیر قطع کنم اما زهر در غذای تو نریزم. حسن صباح چند لحظه جواد ماسالی را نگریست و به زبان حال به او فهمانید که تو نمی توانی مرا فریب بدهی و آنگاه گفت فرض می کنیم که گفته تو درست است و تو حاضر بودی دست خود را با شمشیر قطع کنی و با آن دست در غذای من زهر نریزی، ولی چگونه بعد از مرگ بزرگ امید می خواستی جای مرا بگیری؟ فرض می کنیم که اینک بزرگ امید وجود ندارد و بر اثر اینکه تو به او زهر خورانیدی مرد و تو بگو چگونه جانشین من خواهی شد؟ جواد ماسالی باز به دروغ گفت من می دانستم که بعد از مرگ بزرگ امید امام جانشین دیگری برای خود انتخاب خواهد کرد و چون یقین داشتم یا امیدوار بودم که عمل من کشف نشود قصدم این بود که نزد امام بروم و از او بخواهم که مرا به جانشینی خود انتخاب نماید. حسن صباح اظهار کرد من اگر می خواستم تو را به جانشینی خود انتخاب کنم می کردم و تو هم به من گفتی که برای جانشینی من هیچ کسی را لایق تر از خود نمی دانی. اما دیدی که من تو را به جانشینی خود انتخاب نکردم و تو که دعوی می کردی لایق تر از تو برای جانشینی من نیست، اینک ناچاری تصدیق نمایی که رد کردن تو از طرف من یک عمل بجا بود و من اگر تو را به جانشینی خود انتخاب می کردم مبادرت به یک عمل ناپسند می نمودم. آنگاه حسن صباح موضوع صحبت را تغییر داد و گفت طبق خبری که به من رسیده ترکان خاتون در فومن است، اما این خبر کهنه می باشد و آیا تو خبری جدید از ترکان خاتون داری؟ جواد ماسالی گفت نه. حسن صباح پرسید راجب قشونی که ترکان خاتون در اصفهان داشت و آن را به فارس فرستاد آیا اطلاعی داری؟ جواد ماسالی گفت اطلاعی که من از آن قشون دارم این است که کماکان در فارس می باشد و ترکان خاتون قصد دارد بعد از اینکه در فومن مستقر گردید آن قشون را منتقل به فومن نماید. حسن صباح گفت راجع به نقشه های آینده ترکان خاتون چه اطلاعی داری؟ جواد ماسالی گفت جز آن چه به امام گفتم اطلاعی ندارم و شاید وی نقشه‌ای برای آینده داشته باشد ولی به من نگفته است. حسن صباح به بزرگ امید گفت از این ساعت من جواد ماسالی را به تو می سپارم و باید او را در قلعه لمسر نگاهداری و مراقب باشی که بین او و خارج از قلعه از جمله بین او و ترکان خاتون ارتباط به وجود نیاید. آنگاه امام باطنی ها جواد ماسالی را طرف خطاب قرار داد و گفت از این ساعت تو دیگر داعی نیستی و از این مرتبه معزول می شوی و بزرگ امید مکلف است که این موضوع را به تمام دعات ما اطلاع بدهد. بزرگ امید گفت اطلاع خواهم داد. حسن صباح به بزرگ امید گفت جواد ماسالی را از اینجا ببر و تحت نظر نگاه دار و بعد او را به قلعه لمسر منتقل کن و خودت اینجا بیا. بزرگ امید با جواد ماسالی که مردان مسلح وی را در بر گرفته بودند بیرون رفت و او را در یکی از اتاقهای ارگ زندانی نمود و برای زندانش نگهبان گماشت و گفت چند اسب زین کنند تا اینکه نگهبانان جواد ماسالی را به قلعه لمسر ببرند. آنگاه نزد حسن صباح مراجعت کرد. امام باطنی ها گفت من تصور نمی کنم که این اظهارات جواد ماسالی راجع به ترکان خاتون دروغ باشد و آن زن او را تحریک به قتل تو و من کرد، ولی قسمتی از اظهارات ماسالی دائر بر این که وی حاضر بود که دستش را قطع کند اما در غذای من زهر نریزد دروغ است. و او از این جهت مرا مسموم نکرد که دیروز فرصتی به دست نیاورد که در غذای من زهر بریزد. من به طوری که به جواد ماسالی گفتم از قتل وی صرف نظر کردم، ولی نمیتوانم از حبس او صرف نظر نمایم. و تو بدان که این مرد بعد از مرگ من باید در حبس بماند و در همان قلعه لمسر یا قلعه دیگر بمیرد. بزرگ امید از روی جوانمردی گفت: شاید روزی بیاید که بتوان از جواد ماسالی برای پیشرفت کیش ما استفاده کرد. حسن صباح گفت: بزرگ امید، در مورد این مرد تبهکار ضعف نشان نده و تا روزی که زنده هستی او را در حبس نگاه دار. کسی که آنقدر تبهکار است که در صدد برمی آید جانشین امام خیش را با خود امام مسموم کند تا به وصل یک زن برسد قابل گذشت نیست. و از فرصت استفاده می کنم و یادآوری می نمایم که این واقعه نیز ثابت کرد که نظریه ما دال بر این که بعضی از مردان که برای کارهای خطیر تربیت می شوند باید خواجه باشند درست بود و هست.